بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. گرچه همه حوادث اهم از تلخ و شیرین آزمون الهی است، ولی قبل از طرح مسئله جنگ به مانند آن، خدای سبحان برای آمادگی نفوس مسئله امتحان به شدائد را مطرح میکند. چه اینکه در لحظات پیروزی امتحان به مسائل رفاهی را طرح میکند. فرمود ما شما را به ناامنی و گرسنگی میآزماییم، در مقابلشم برقراری امنیت و رفاه هم آزمون الهی است. منظور از این گرسنگی مقابل تشنگی و مانند آن نیست، بلکه اعم از تشنگی و سایر مصائب بدنی است. چون که در سوره مبارکه توبه وقتی جریان رنجهای مجاهدین در راه حق را تشریح میکند، بفرماد به این که هر تشنگی و آسیبی به اینها برسد و اینها صابر و بردبار باشند، اجر الهی برای اینهاست. در سوره مبارکه توبه آیه 120 این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتؤون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. که در اینجا تشنگی را مانند خستگی و گرسنگی کنار هم ذکر، چه اینکه این رنج ها را هم در کنار اون پیروزی ها ذکر. معلوم می شود انسان در راه خدا که قدم بردارد، چه آسیب ببیند چه به دشمنان دین آسیب برساند، هر دو عمل صالح است و هر دو هم آزمون الهی است. اما اینکه رنج ها امتحان است، چون این را آیات به صراحت دلالت دارد، و اما اینکه پیروزی هم امتحان الهی است، اون را آیه‌ای که دیروز تلاوت شده دلالت میکرد که فرمود لننظر کیف تعملون، و آیه 130 سوره اعراف هم به خوبی دلالت دارد. 129 و 130 سوره اعراف این است که بنی اسرائیل به موسی کلیم سلام الله علیه گفتن قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، گفتن قبل از اینکه شما به عنوان مسئول و رسول الهی مبعوث بشوی، ما در زحمت بودیم، بعد هم که به رسالت رسیدیم ما امت تو شدیم در زحمتیم. موسی کلیم در جواب فرمود که عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، امید است که شما پیروز بشوید، دشمنان شما را خدای سبحان به هلاکت برساند. فین زور کیف تعملون، تا نگاه کند ببیند شما بعدن چه میکنید. این را قبل از پیروزی موسی کلیم فرمود به این که این امید هست که شما در جنگ پیروز بشوید و آل فرعون شکست بخورند، اما این چنین نیست که اگر پیروز شدید مسئول نباشید. خدای سبحان دشمنان شما را به هلاکت میرساند و شما را پیروز میکند تا نگاه کند ببیند شما چه میکنید. یعنی این پیروزی هم یه امتحان الهی است. فین زوره کیف تعملو، نظیر آیه که در بحث قبل گذشت که فرمود لنن زوره کیف تعملو. زمخشری در کشاف ذیل همین آیه 129 نقل میکند که عمرو بن عبید وارد بر منزل منصور دوانقی قبل از خلافت شد، دید سفره ساده‌ای پهن کرده، چند رغیف نان بیشتر نیست. منصور برای این مهمان تازه وارد یک نان تازه‌ای طلب کرد و نبود، به همون مقدار ساده اکتفا کردند. عمرو بن عبید بر منصور دوانقی صدر همین آیه را خوند، گفت عسی ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، امید هست که دشمنان شما را خدا هلاکت کند و شما را به جای اونها بنشاند. بعد از یه مدتی که منصور غالب شد، به خلافت رسید، عمرو بن عبید وارد بر منصور شد، بعد اون جریان را مطرح کرد، گفت الان نوبت ذیل آیه است که فینظره که فتعملو، یعنی اون وقتی که ما آمدیم شما در فقر بودید صدر آیه را خوندیم که عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، الان نوبت ذیل آیه است که فینظره کیف تعملو، چون همه این حوادث چه گوارا چه ناگوار امتحان الهی است. لذا خدای سبحان می‌فرماید به این که ما این افراد را می‌آزماییم، بعضی‌ها را با مسائل رفاهی، بعضی‌ها را با مسائل خلاف رفاه. در همین سوره مبارکه اعراف می‌فرماید که و بلوناهم بالحسنات والسیئات، یعنی ما انسان‌ها را با خوشی و ناخوشی می‌آزماییم. این بلوناهم بالحسنات والسیئات یعنی هر امتی را ما با اون چه که به حال او خوشاینده است یا ناخوشاینده است می‌آزماییم. آیه 168 سوره اعراف. بنابراین این که در آیه محل بحث همود ور نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، این مال قبل از پیروزی است. بعد از پیروزی آزمون دیگر است. اصولا فرض ندارد انسان در دار تکلیف به سر ببرد، داری که سراسرش را آزمون تأمین می کند، اونگاه حوادث ناگوار امتحان باشد و حوادث گوارا امتحان نباشد. این چنین نیست. لذا حتی اگر دعا هم مستجاب شد، خیر و برکتی هم باز نصیب انسان شد، چون در کنار این خیر و برکت یک مسئولیتی مطرح است، پس آزمون الهی است. در آیه 96 سوره اعراف است، فمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فمود اگر مردم شهرها و روستاها اهل تقوا باشند، ما برکات فراوانی نازل میکنیم، هم برکات آسمانی هم برکات زمینی. برکات آسمانی همون باران به موقع، تابش آفتاب به موقع و مانند آن است. برکات زمینی همون اون حاصل خیز بودن زمین و مانند آن است. از این یه قدری جلوتر می روی، برکات آسمانی اون علوم و معارف غیبیه است که خدای سبحان بر قلوب مؤمن القا می کند. برکات زمینی همین درسایی است که ماها مبتلای مو از یکدیگر یاد می گیریم. بالاخره این برکات عرضی است و اون چه که از غیب القا می شود، که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، جزء برکات سمایی است. اون علوم غیبی که نصیب دلهای انسان می شود همون برکات السماست. این علوم مدرسه ای که از کتاب می گیریم، از استاد می گیریم، از چشم و گوش مدد می گیریم، برکات الارض است. علی ای حال، چه برکت علمی، چه برکت غیر علمی، چه برکت ارضی، چه برکت سمایی، همه و همه محصول تقوا است. اما این چنین نیست که اگر خدای سبحان یه برکتی به کسی داد به عنوان جزای ابد باشد و در کنارش مسئولیت نخواهد. زیرا در همین آیه 96 سوره اعراف گرچه فرمود اگر مردم اهل تقوا باشند ما برکات آسمانی را هم بر اینا نازل میکنیم مثل برکات زمین، ولی در سوره مبارکه جن وقتی تأثیر دعا و استسقا و استقامت و امثال ذالک را ذکر میکند، در کنارش امتحان را مطرح میکند. آیه 16 و 17 سوره جن این است، و الّذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی اگر مردم مستقیم باشن ما باران به موقع نازل میکنیم، اینقدر آب فراوان به اینا بدیم که همه نیازها اینا برطرف بشود. یکی از شعب فرعی این اصل کلی مسئله صلات استسقا است. نماز استسقا یکی از مصادیق همین استقامت است. تعبیر بلند مرحوم شیخ الرئیس در کتاب شریف شفا این است، فرمود اون کسی که نتواند مسئله تأثیر عبادات را تثبیت کند، ثابت کند که دعا، نیایش، توسل، اعمال خیر از هر می گذارد، باعث ریزش بارانهای مناسب است، او فیلسوف نیست، او متفلسف است. فرمود انکار کردن عقاید مردم تفلسف است نه فلسفه. فرمود ده ها اولاء المتشبهین بالفلاسفه، اون که نتواند بین اعمال امت و حوادث عالم رابطه علمی و فلسفی برقرار کند، او اصلا مزه فلسفه را نچشید. فمدعها اولئک المتشبعه بالفلاسفه. بعد میفهمد ما یه رساله هم در این زمینه نوشتیم که چگونه اعمال انسان در کل نظام اثر میکند. خدای سبحان بین انسان و جهان رابطه برقرار کرد. اینطور نیست که دعای آدم، نماز استسقاء آدم هیچ نقشی در ریزش باران مناسب نداشته باشد. علایال فرمود و علو استقام علی الطریقه، اگر اینها در طریقه توحید و دین خدا مستقیم باشند، لاسقیناها ما انقدقا، ما باران فراوان را اسقا میکنیم، اونا را سرسبز میکنیم و سیراب میکنیم. اما نه به عنوان جزای ابد که در کنارش مسئولیت نباشد، بلکه لنفته نهم فی، تا اینها را بیازماییم. خب همین نماز استسقا خواننده ها را امتحان میکند، همین مستجاب الدعوه ها را امتحان میکند. چون اگه کسی استسقا کرد، نماز خوند، دعا کرد و خدای سبحان بر دعای او اثر مترتب کرد، یعنی مستجاب الدعوه است. مردمی که نظیر آیت الله بر ماست منطقه خونساری، قدس الله نفسه و زکیه، اونجور نماز استسقا میکند و اونجور هم خدای سبحان اثر میبخشد، اینا مستجاب الدعوه. اما مادامی که در دنیا زندگی میکنن، نشأه تکلیف است. فرمود اگر شما مستقیم بودید، ما باران فراوان را نازل میکنیم تا شما سیراب بشوید، لنفتنهم فی، تا بیازمایید. هیچ کسی از امتحان الهی بیرون نیست. این چه نیست که اگر کسی به مقام استجابت دعا رسید دیگر تکلیف نداشته باشد. همه نعم به عنوان امتحان الهی مطرح است. لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلک و عذابا سعدا. منتها بعدان را خدای سبحان با فشار می آزماید، برای اینکه گرچه هر حادثه امتحان است، چه ملایم چه ناملایم، ولی انسان‌های ضعیف و متوسط از نعمت‌ها و حوادث ملایم بهره امتحانی نمی‌برند. نمی‌دانن که دارن امتحان می‌شوند و به فکر خدا هم نیستن. یه عبادتی را در حد عادت انجام میدن. اینها را خدای سبحان باید با فشار متوجه ماورای طبیعت کند. و اونها که سرگرم عالم طبیعت و بهره‌های مادیان، هرگز حق شناس نخواهند بود. لذا اکثری اینها را خدای سبحان با فشار و مبتلا کردن به ناگواری‌ها می‌آزماید. می‌فرماید ما نمی‌خوایم اینا جهنم برن. به اینها عقل دادیم، برای اینا پیغمبر فرستادیم، موارد فراوانی اینا را راهنمایی کردیم، بلکه برگردن. نعمت‌ها دادیم، بلکه ولی نعمتشون رو بشناسن. از اینها گرفتیم، بلکه در حال فقر یک جزع و ناله‌ای بکنن. دیدیم نکردن. چون نکردن ما اینا را مبتلا کردیم به عذاب. ملاحظه می‌فرمایید که حتی خدای سبحان نمی‌خواهد فرائنه بسوزن. می‌فهمم تا آخرین لحظه ما اینا را امتحان کردیم، بلکه به هوش بیان. درباره همین آل فرعون می‌فرماید به اینکه ما اینها را به سختی و مشکلات امتحان کردیم. آیه 130 سوره اعراف. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. این لعل برای همیشه است. گای به موسی و هارون سلام الله علیهما می‌فرماید به اینکه قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. گاهی اگر نصیحت و هدایت و دعوت این دو پیغمبر اثر نکند، می‌فرماید ما رو مسائل آزمون الهی اینها را با سختی، قحطی، کمی منافع دامداری و کشاورزی مبتلا می‌کنیم، بلکه متذکر بشوند، بلکه اون فطرت خدایی که در دل اینهاست یادشون بیاد. چون انبیا مذکرن، چیزی نمی‌آورن که بشر نمی‌داند. در درون جان بشر اعتقاد به خدا هست. انبیا میان تذکره است، یادآوری است. حالا اگر کسی اون عامل ذکر را دفن کرد که قد خواب من دستاها. انبیا میان تا انسان را متذکر کنند که سرمایه فطری در انسان هست، تا این سرمایه را شکوفا کنند و برویانند. لذا به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. وقتی که اون تذکرها اثر نکرد، فمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین. سنین که جمع سنه است، سنه، به اون سنه ای میگوین که قحطی درش باشد. این سنه غیر از لا تأخذه سنة ولا نوم است. اون سنه در لا تأخذه سنة ولا نوم مثل اده اولش حرف اله است، مثل وصل که می شود سله، اون وصن است که می شود سنه. وصنان مثل یغزان در مقابل یغزان است، یغزان یعنی بیدار، وصنان یعنی خابیده. اما این سنه از همون سنه معروف از سنه یعنی سالی که درش قحطی باشد. سنین جمع این سنه به معنای قحطی است و سالیان متمادی ما اینها را گرفتار قحطی کردیم، بلکه به هوش بیان، با نقص ثمرات اینها را امتحان کردیم، بلکه به هوش بیان. ولقد اخذنا آل فرعون به سنینه و نقص من از ثمراته لعلهم یذکرون. نه اخذنا یعنی مؤاخذه کردیم، چون این مؤاخذه ابد در قیامت است. فبود این یک نحوه امتحانی است در حقیقت، این مأخوذ به فقر شدن تا متوجه بشن به هوش بیان، اما خب به هوش نیامدن. ما یک مقطع عالم را میبینیم از کجا همون کشورهای آفریقایی قبلا مترفین نبودند، امروز به این روز سیاه مبتلا نشده، و از کجا در آینده نزدیکی سران دو ابر قدرت شرق و غرب به خاک مذلت نیفتند. بحث‌های کلی، بحث‌های جهان‌بینی است. انسان یک گوشه تاریخ نباید ببیند. همین فرعون و آل فرعون این چنین بودند. نه، استدراج یک مقطع است، بلا مقطع دیگر. استدراج دیگه تعذیب است، امتحان نیست. گاهی میفرماید ما بینا مال بدیم تا بیازماییم، گاهی میفرماید ما اینها رو در فشار قرار میدیم تا بیازماییم. اینا به هوش بیاد. وقتی که دیدیم به هوش نیامدن، اونگاه اینقدر به اینها رو مال بدیم که در وسط مال اینا رو بگیریم. لعله همون شاید است، نه اون که در اون مزج آمده که لعله خدا باید خداست. اونا معمولا خیال میکنن که شاید خدا باید خداست، نمیدانن که شاید خدا شاید است، باید خدا هم باید است. این لعله عصا امثال ذلک در مقام فعل است، یعنی این کار 100% نیست. نه، خدای سبحان در مقام ذات از جریان اینا با خبر است. نه، خدای سبحان در جریان اینها با خبر است. میفرماد به این که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما این زمینه شاید است. یه وقت از خودش خبر میدهد، میگوید که من به کل شیء بسی عالمم، چه که بیان است امیر سلام الله علیه که عالم ازلا مخلوق. یه وقت زمینه خبر میدهد، میگد این زمینه شاید است، شما این کارو بکنید لعله یذکر او یخشا. از زمینه که خبر میدهد، لعله لعله معنی خودش است، چون زمینه که زمینه جزم و 100% نیست، تذکره در حد یک زمینه است. نه، خدای سبحان که از خودش خبر نمیدهد، از این لعلی که خدای سبحان دارد از اون فعل خبر میدهد. یعنی این زمینه شاید است، جزم نیست. خدا میداند که در دلها اینا چه هست. فرمود به این که قبل از این که اینا وارد کار بشن، خدای سبحان میداند، بصیرون ازلا مبصر، عالمون ازلا معلوم و ماننده. اما زمینه شاید است، اون که تشویق از خودش، خود اون امر تشویق از خودش به استراحه میگه شما این کارو بکنید لعله یذکر و یخشا. اما چرا لعله تعبیر کرده است برای اینه؟ قرآن کریم کل جریان را امتحان میداند، منتها نسبت به افراد متمکن میگوید به این که ما وقتی ببینیم اینها متذکر نمیشوند، برای این که اینا به هوش بیاین، اینا را با رنج و سختی میازماییم. دیدیم با سختی به هوش نیامدن. اون نعمی هم که سالیان متمادی از اون برخوردار بودن، اونها هم اینا رو متذکر نکرد. از این به بعد، بعد از سختی، ما اونها را به همه نعم سرگرم میکنیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اصلی معنا را که سراسر دنیا اون زرق و برقش امتحان الهی است، این را در آیه 131 سوره مبارکه طه بیان کرد. فرمود به این که ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابق. فرمود چشمت را به سمت اون چه که ما عده ای را از اون نعم برخوردار کردیم باز نکن، یعنی نعمتهای مادی مترفین چشمگیر نباشد، چشمت را به سمت خود متوجه نکند، برای اینکه این در حد شکوفه است و هرگز درخت دنیا برای کسی میوه نخواهد شد. این زهرت الحیات دنیاست، یعنی حیات دنیا در حد زهر و شکوفه است، هرگز به ثمر نمیرسد. خلاصه اون که این باغ را کاشت، باغ را درست کرد، درخت ها را کاشت که خدای سبحانه است میدوند، میفهمد من این درخت ها را در جای سرد قرض کردم و هیچ کسی خیال نکند که درخت دنیا برای کسی میوه بدهد. اینطور نیست، این جاش سرده. این همین که شکوفه شد تا میرود به سراغ میوه شدن حرکت کند، اون پاییز زودرس و سربای زودرس میاد این شکوفه رو میریزه و هیچ کسی از درخت دنیا میوه نچید. فرمود دنیا در حد زهر است، زهر یعنی شکوفه. اونگاه فرمود همین شکوفه هم به عنوان آزمون است. لنفتن آن پی، خب پس اگر فرمود نقص ثمر امتحان است، پربار بودن درخت هم امتحان است. اگر فرمود گرسنگی امتحان است، سیری هم امتحان است. چیزی در دنیا بدون آزمون نخواهد. منتها افراد چون نمیدانن، خدای سبحان اونها را با امتحانهای گوناگون می آزماید. می فرماید به این که ما یک مدت اینها را با فشار امتحان کردیم، چون دیدیم به هوش نیامدن اونها را از همه نعم برخوردار کردیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. سوره انعام آیه 43 به بعد فرمود ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فرمود این یه سنت الهی است، ما قبل از تو انبیایی رو برای هدایت اممی اعزام کردیم و اون امتها را هم با بأسا و ضرا آزمودیم، بلکه اینها تضرع کنن، ناله کنن، ولی نکردن. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خب چرا ما وقتی شما را امتحان کردیم ناله نکردی، زجه نکردی؟ یا به کائنات بد گفتن، یا به این فکر بودن که اوضاع برگردد و ترمیم کنن اون ناگواری های گذشته را. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا ناله نکردن؟ ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. دل قسی شد و ناله نکردن. اونگاه ما که متذکر کردیم، اونها را به یاد آوردیم، ولی اونها متذکر نشدن. فلما نسوا ما ذکروا به، ما که اینها را متذکر کردیم، وقتی اینها به این تذکره بها ندادن و باز همچنان فراموشیشون را ادامه دادن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، همه نعم را به اینها دادیم، از هر رای خواستن متنعم بشوند برخوردار شدن. حتی اضاف فرحوا بما اوتوا، وقتی کاملا فرحناک و مسرور شدن، در نعمت غرق شدن، اخذناهم بغتتا، دفعتا اینا رو گرفتیم. فاذاهم مبلسون، مبلس یعنی سراسیمه و سرگردان، چون در درون نعمت غرق شدن و هیچ رایی هم برای فرار اینها نبود و هیچ رایی هم به حسب ظاهر برای آسیب پذیری اینها نبود. فهمود در درون رفاه ما اینها رو گرفتیم. اخذناهم بغتتا فاذاهم مبلسون، سراسیمه. این حالت را حالت ابلاس میگوین. همون المال و البنون را خدای سبحان به عنوان امتحان میداند. میفهمد زینت الحیات دنیا و الاخرتو خیرون. گاهی هم تصریح میکند به این که ما اگر به اینها مال دادیم، به اینها فرزند دادیم، این جز آزمون چیز دیگر نیست. انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب از این طرف میفرماد گاهی نقص مال فتنه است،
گاهی فرمود زیادی مال فتنه است، معلوم میشه هر دو طرفش امتحان است. اگر فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، اگر هم فرمود ذر نبلونکم به شیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، معلوم میشود داشتش امتحان است نداشتش هم امتحان است. نوعا گفتن قرآن کریم نظرت الا لغت ایاک اعنی و اسم ایاجاره. نه منظور اینه که البته رسول خدا علیه و سلام مکلف است، حرفی درش نیست، اما این چه این نیست که خطاب به شخص حضرت باشد امت مطرح نباشند. نه البته حضرت مکلف است، منتها لبه تکلیف متوجه کسانی است که در معرض امتحانن، وگرنه در همون آغاز بعثت حضرت فرمود اینا چی میگن، اینا اگه بیان آفتاب و دست راست من ماه و دست چپ من بدن من دست بردار نیستم. خب بیا همچه آدم که نمیگن شما با باغ مردم نگاه نکن، که این امتحانش داده، گرچه حضرت مستثنا نیست از این تکالیف، اما لبه تکلیف متوجه به امت است. وگرنه حضرت از همون اوائلی که در فقر و فلاکت بود فرمود اینا مرا به چی تشویق میکنن، اینا که مقدورشون نیست، ولی اگر باشد نظام را به من بده من دست بردار نیستم. این که فرمود اگر آفتاب و دست راستم ماه و دست چپم، یعنی سماوات را به من بده من دست بردار نیستم. این امتحانش داده اون وقتی که گرسنگی میخور، اون وقتی که پای حضرت رو مجروع کرده بودن، اون وقتی هم که فرار کرده بود به طرف طائف، اون وقتی این حرف میزد. خدای سبحان با او با نون تأکید ثقیله با همه تندی ها که به او نمیگد تو نگاه نکن، که گرچه او مکلف است، اما لبه حرف متوجه امت است. فرمود اون چه که دیگران دارن آزمون است، شما فقط از خدا بخواید آبروتون محفوظ باشه و از خدا مال زیاد نخواهید، وگرنه پس دادن امتحان سخت است. امتحان در حالت رنج آسون، انسان میفهمد تو امتحانه، اما در حالت گنج نمیفهمد تو امتحانه، غافل گیر میشود. انسان اگه بداند که داره امتحان میشود که نعمتی است. این حالت رفاه نمیگذارد انسان بفهمد که مبتلا به آسایش است. اون رنج یه حالتی دارد که انسان میفهمد که داره امتحان میشود، اینه که نوعا طلب نکردن مسائل رفاهی را، گفتن خدای آبروی ما را حفظ بکن، همون قدری که فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. شواهد دیگری هم که در این زمین هست اینه که خدای سبحان به کل انسان‌ها خطاب بکند، میفهمد به اینکه شما این چنین نباشید که اگر آسوده شدید از ما رو برگردانید و اگر آسیبی به شما رسید باز کفران کنید، این چی نباشد، در هر دو حال امتحان است. در سوره شورا آیه 48 این است که و انا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. خب نه اون نشاط نه این کفران، هر دو امتحان است. فرمود اگر رحمتی به شما رسید خودتون را مستحق ندانید. اینم که میبینید احیانا بعضی ها میگن که اون رو سوابق ما بود که خدای سبحان به ما محبت کرد، مثل اینکه خودشون رو طلبکار میدونن. خب اون سوابق حسنه رو کی داد؟ اگر کسی بگوید دعای خیر پدر بود که خدا به من، البته دعای خیر اثر دارد، اما اون دعای خیرم نعمت است. به ما بکن من نعمت فمن الله. بیان امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه سجاده که نور است و زبور اهل بیت است، فرمود به این که نعم و کب تدا، خدایا هر چی تو دادی ابتدایی است، ما طلبکار نبودیم. اگر یه وقتی کار خیلی از ما صادر شد که زمینه این رفاه فراهم شد، اون کار خیرم به توفیق تو بود. پروردگارا نعم و کب تدا، همه نعمتهای تو بدعی است، ما طلبی نداریم از تو. کسی مجاز نیست بگوید که این سوابقی که ما داشتیم، این زحماتی که ما کشیدیم، البته خدای سبحان به ما این نعمت رو میداد. این روا نیست، یک موحد این چنین سخن نمیگوید. موحد کسی است که بگوید نعم و کبتلا. پس همه اینها را قرآن کریم در این آیه مبارکه سوره حدید جمع‌بندی کرده، فرمود به این که هر حادثه‌ای که در روی زمین رخ میدهد ما در کتاب کل تدوین و تنظیم کرده ایم، برای اون که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیز از دست دادید غمگین نباشید، به چیزی هم آمد فرحناک نباشی. هم اون آزمون است هم این آزمون. اگر انسان بخواد واقع راحت زندگی کند، خب این دید رو پیدا میکند، یعنی این بینش انسان راحت میکند، خودش به زحمت نمیاندازد، میداند که بالاخره هر روز یک رنگ روزگار ظهور میکند، گاهی به دست اوست گاهی به دست دیگرانه. اگر زمان تمکن و رفاه خود را مستحق نداند و تفاخر نکند، روز زوال هم نمی بازد و غمگین نمی شود. فرمود همه این امور قبلا تدوین شده است. ما شما را می آزماییم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس نشاطی در کار نیست، غمی در کار نیست. والحمد لله رب العالمین.